بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. منظر مبارک سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه لجم می باشد. در طی دو بحث گذشته به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان سوگندی را در ابتدای این سوره بازگو فرمود و نجم ظاهرا سوگند به نجم به اون چهار معنایی که در طی بحث گذشته بحث قبل مطرح شد. این قسم برای چه بود؟ برای اون که ما زل صاحب کن و ما غبا. این صاحب و این کسی نزدیک شما، این پیغمبری که معاشر مصاحب همراه شماست، شخصیتی است که ما زل زلالت ندارد و ما غبا روایت ندارد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که به طور کلی انسان تا زمانی که در زندگی هدف خودش رو مشخص نکرده باشد انسان موفقی نخواهد بود. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن تا انسان مشخص نکند که به حال دل به کجا دارد و به چه سویی حرکت میکند، اون مقصد نهایی رو برای خویش تصور نکند در ذهن و تصدیق اون نکند، نمیتواند به جایی ره ببرد. وقتی که ما مطلوب و مقصود خودمون رو دانستیم چیست در زندگی، اونگاه به فکر این هستیم که امکانات خودمون بررسی کنیم، ببینیم که با توجه به موقعیت و شرایطی که داریم بهترین راهی که میتواند ما را به مقصود برساند کدام راه است، از چه طریقی و راهی میتوانیم به هدف برسیم که کم خطر باشد، پرنفع باشد، زمان کمی رو صرف کند، انرژی کمی از ما بگیرد. این در نوع زندگی اجتماعی ما و در نوع تلاش های اقتصادی ما، علمی ما، اجتماعی ما مشخص و مشهود است. گفتیم که در وادی معرفت خداوند سبحان نیز قضیه همین است. ابتداعا باید هدف مشخص باشد که انا لله و انا الیه راجعون. مسیر الالله است، کل وجود به سوی او حرکت می کند. اونگاه در راه رسیدن به اون مقصد عالی و هدف نهایی انسان، اون مسیر کم خطر و کم ضرری که بدون خطر و بدون ضرر میتوان اون رو دانست، اون رو باید بشناسیم که اون صراط مستقیم است. در یافتن هدف ما واژه رشد را به کار میبریم. رشید اون کسی است که هدف رو درست انتخاب کرده است. اون کسی که هدف رو نشناخته است این غاوی است. غاوین قرآن به ابلیس و یاران ابلیس و یاران شیطان غاوین میگوید که اینها کبکبو، اینها مکرر می افتند، فرو می روند در عذاب الهی. ابلیس و غاوین به تعبیر قرآن اونها که هیچ هدف آفرینش و هستی رو نشناختند، ندانستند. اون انسان هایی که مسیر رو درست تشخیص دادند، اینها کسانی هستند که در وادی هدایت هستند. اینها مهتدی هستند، اهتدای به هدایت هم کردند. پس ما هدایتی داریم و رشدی داریم، زلالتی داریم و روایتی نقطه مقابل این دو. فرمود به نجم قسم که این پیغمبر ما زل صاحب کن و ما غبا، نه زلالت دارد نه روایت دارد، کاملا مسیر او مشخص است. چیز فقط خداست، لله فی الله، و برای خدا سخن میگوید و عمل میکند و شما رو دعوت میکند. و راهی هم که او به شما نشان میدهد بهترین راه است. خود در مسیر عالی است و بهترین راه را هم برای شما نشان میدهد. این پایان عرائض تا بحث قبل. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این پیغمبر سخن نمیگوید از هوا، نیست گفتار او مگر وحیی که بر او وارد شده است. علمه شدید القوا، آموخته است او را کسی به نام شدید القوا. با توجه به این قسم هایی، قسمی که یاد شد و سنگینی که در مطلب دیده می شود و اون جمله‌ای که الان به پایان رساندیم و مطرح شد، این وما ينطق عن الهوى و ادامه بحث، این پیغمبر سخن نمیگوید از هوا، همان گونه که در بخش پایانی عرائض دیشب به سمع مبارک رساندیم، زمینه‌ای رو نشان می‌دهد که احتمالاً خلاصه کار بحث اتهام است. بحث آن است که بر شخصیت پیامبر مکرم اسلام کسانی بحثی دارند، مطلبی دارند، حرفی زدند که خداوند سبحان چنین پاسخ آنها را می‌دهد و در مقام دفاع از پیغمبر خویش برمی‌آید. قبل از اینکه این جهت رو باز کنیم و این اتهامات رو بررسی کنیم و پاسخ قرآن رو در این باب ببینیم در این سوره شریفه، ذکر این مطلب لازم است که گفتاری که ما انسان‌ها داریم برخواسته از تلقی و تصورات ما از وجود و حقایق بیرونی است. به این معنا که ما هنگامی که تصور می‌کنیم مطلبی را، حقیقتی را، امری را و چیزی را، اونگاه بعد از این که تصور کردیم یه به اصطلاح ما یه شماتیکی و نمایی از اون مطلب در ذهن خودمون آمد، اونگاه در صدد تصدیق به این تصور برمی‌آییم. یعنی اینو بررسیش میکنیم که این چه در اون چه در ذهن ما آمد خوب بود، بد بود، پسندیدیم، نپسندیدیم، موضع ما در قبال اون چیز. هنگامی که این تصور آمد، تصدیق به دنبال اون آمد، اونگاه لب باز میکنیم، میگوییم آقا مثلا این شی خوب است، آن بد است، ما میخواهیم، ما نمیخواهیم، شما بروید، شما بیایید. بعد لب باز میکنیم و سخن میگوییم و مطلب میگوییم. برابر این مجموعه گفتار ما انعکاس تصورات، انعکاس تلقی ما از حقایق بیرونی و واقعیت‌های خارجی است و حقایق زندگی است به طور کلی. این واقعیتی است. لذا بر این اساسی که میتوان شخصیت انسان‌ها را از گفتار آنها شناخت. ما به لحاظ اون چه انسان‌ها میگویند، همون عبارتی که همیشه گفته‌ایم، تا شخص سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد. تا کسی لب باز نکند شخصیت خودش رو نمی‌کند. وقتی لب باز کرد، از گفتار او ما می‌فهمیم چه تصوری از زندگی دارد، چه تصوری از راستی و صدق دارد، چه تصوری از دروغ دارد، چه تصوری از عدالت دارد، از ظلم دارد. گفتار خود انسان‌ها حال ما خواهی اجر، از گفته ما جستجو کن. خود این گفتار است که نشان دهنده شخصیت‌ها و ذهنیت‌ها، برداشت ها و تلقی هاست. و خب نوعا گفتار انسان ها برخواسته از هوا هاست، یعنی برخواسته از خواستایی که دارن، امیالی که دارن، ذهنیت هایی که دارن. این حقیقتی است که در مورد تمام انسان ها وجود دارن. ظاهرا آن است که در این آیه شریفه خداوند پیغمبر مکرم را از این قضیه بیرون می کشد. شخصیت نبی مکرم اون چه می گوید بر اساس تصورات شخصی او نیست، بر اساس تصدیق شخصی او نیست، برخلاف دیگر انسان‌ها. و ما ينطق عن الهوى، ریشه تصورات و تصدیقات ما هوای ماست، یعنی اون امیال ماست، خواست‌های ماست، نفسانیات ماست، تلقیات ماست. این ریشه مقولات ما رو تشکیل می‌دهد. اما این بزرگمرد کسی است که ما ينطق عن الهوى، این اصلا ریشه گفتارش در این نیست. پیغمبر با تصور شخصی هیچ سخن نمی‌گوید. بله، در زندگی مادی اگر پیغمبر میخواهد به ام سلمه بگوید که امروز نهار چه درست کردید، این از وحی خدا سخن نمیگوید. وقتی که میخواهد خلاصه کار مثلا به کسی بگوید که بفرمایید داخل امروز نهار میهمان ما باشید، از وحی نمیگوید. در بعد مسائل داخلی شخصی پیغمبر کسی ادعا نمیکنه که پیغمبر ما ينطق عن الهوى. در بعد شخصیت نبوتی، هنگامی که پیغمبر در منصب نبوت مینشیند و سخن میگوید، هنگامی که نبی مکرم به عنوان حاضی اجتماع سخن میگوید، به عنوان منجی بشریت سخن میگوید، به عنوان معلم الخیر سخن میگوید، اونجا شخصیتی است که هرگز از تصورات و تصدیق خیش سخن نمیگوید، بلکه اون چه میگوید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اون چه میگوید همان است که در پس آینه طوطی صفتاً داشته، مطالبی است که بر او القا می شود، اون رو برای مردم بازگو می کند. هرگز از تصور و تصدیق شخصی نبی مکرم چیزی برای مردم بازگو نمی کند. اینو در نامگذاری قرآن گفته این و شنیدید که ما اساسا اگر وحی آسمانی را قرآن میگویی معناش همین است که عرض کردم، یعنی قرآن یعنی خواندنی. پیغمبر مکرم هیچی گفتنی نداره، نبی مکرم در منصب و موضع رسالت و نبوت گفتنی ندارد، خواندنی دارد. آنچه خدا به او گفته است بگو، اقرا، همان را قرائت میکند و میگوید، همان را بازگو میکند. از قل هو الله احد از قلش هم نمیگذره پیغمبر، به خودش گفتن بگو هو الله احد، پیغمبر باز میگه شما میگید قل هو الله احد، همون را هم بازگو میکند. هیچ چیزی را این نبی مکرم فروگذار نمیکند، به لحاظ اینکه کار او اصلا به طور کلی خواندن است، او قاری است، گفتنی نیست، از خود نمیگوید. خب این ریشه و زمینه ورود به بحث. حال فرمود این چنین است این مقام، ما ينتوى عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زمینه این مطلبی که خداوند سبحان بازگو میکند این است که دیگران مطالبی در حق این بزرگ مرد گفتند، یهودیان چیزها گفتند، مشرکین مکه مطالبی رو نسبت پیغمبر مکرم اسلام دادند که خداوند سبحان در صدد دفاع بدین شیوه بازگو کرد مطلب رو. جماعتی از بچیان نسبت پیغمبر مکرم اسلام چنین بازگو میکنند که این شخصیت اون چه میگوید، یقولون میگویند که او را معلمی از بشر تعلیم داده است، مطالب او بشری است، یه معلمی دارد در بین بشر که او تعلیم این پیغمبر کرده است. خب کی؟ چه کسی؟ شما در مکه که مکتبخانه‌ای ندارید، در مکه که شما مدرسه‌ای ندارید، دانشکده‌ای ندارید، استادی نیست، کرسی درس و بحثی نیست که این آقا تعلیم گرفته باشد. چرا؟ اخیراً یه دو کسی در مکه پیدا شدند که اینا اهل فضلند و ظاهراً عرب نیستند، از جای دیگر آمدند، مطالبی را از مکتب‌های مختلف و فرهنگ‌های متفاوت با خودشون آوردن. یکی یه بزرگی از ایران آمده است به نام روزبه، یکی هم غلامی است، در حال این به اسارت گرفته شده است، یه مولای جاهلی دارد است در بین عرب، اما در این حال خودش اهل فرهنگ است به نام صهیب، تخصص آهنگری هم دارد در مکه. این دو نفر می‌بینیم که سر و سری دارن با فرزند عبدالله، این به قرآن بازگو می‌کنه، اینها چنین تعلیمی به این فرد دادند. خب این اتهام رو اینها میگویند، یا اون که میگویند نه اصلا ما معتقدیم که یا ایها الذی نزل علیه الذکر یا علیک الذکر انک لمجنون، شما ای کسی که وحی بر تو نازل شده است شما مجنونید. این مجنونی که اینها میگویند نه به این معنا که پیغمبر دچار نعوذ بالله مثلا، اینها نمیخوان بگن که پیغمبر اختلال حواس دارد، نمیخوان بگن پیغمبر به معنا و کلمه‌ای که ما الان به کار میبریم و غلط هم به کار میبریم در فارسی هم حتی دیوانه، چون کلمه دیو آنه، آنه پسند مانندگی است در فارسی، دیو هم که خلاصه کار شیطان است در فارسی، دیو آنه یعنی شیطان زده. اینی که ما در افرادی که اختلال مثلا روانی دارن کلمه دیوانه رو به کار میبریم این درست نیست. دیوانه با اون کسی میگن که در روز آشکارا خلاصه کار بر سر بندگان خدا میکوبد، دیوانه اون کسی است که معصیت خدا آشکارا انجام میدهد، دیوانه اون کسی است که فسق علنی دارد، دیوانه اون کسی است که دروغ علنی میگوید، دیوانه اون کسی است که شرب خمر دارد، اینا رو میگن دیوانه. در لغت اینها دیوانه، والا دیوانه اون کسی که ما میگوییم نیست، به تعبیر نبی مکرم انه المبتلا، اون مبتلایه، اون بیماره، اون دیوانه نیست، نه در عرب نه در عجم. اینها که پیغمبر مکرم اسلام مجنون میگفتن منظورشون این نبود، منظور این بود که او چه دارد؟ به هیچ جنه، او جنه دارد، جن دارد، یعنی معلم پیغمبر جنه است، جن تعلیم میدهد مطالب را به پیغمبر، و این آقا معلمی دارد، منتها معلمش از مقوله جنیان در آمده، متاسفانه معلم خوب نبوده، کار به اینجا کشیده است که مقابل لات و عزا این آقا را علم کرده است مثلا. این منطق فکری است که دارند اینها. از سوی دیگر یهودیان باز اتهام دیگری دارند، اونها هم بحث دیگری دارند و خلاصه سخن از خلط ماجرا می کنند که این پیغمبر مسلمین آمده است به صحنه، مطلب گفته است، اما مشکل کار اینه که ایشان خلاصه ابلاغش ابلاغ رسمی نیست، ایشان از اصل سلیم آبز سرچشمه بجوید، ایشان مشکل زیربنایی دارد، اصلا ابلاغش ابلاغ رسالت نیست، این اشتباهی است، تقلبی است، در اینجا دست بردن در این ابلاغ رسالت، ایشان نباید رسول میشده است، دیگری باید رسول میشده است، اما خلاصه کار عوضی شده است، به جای اون که پیغمبری دیگر معرفی شود ایشان معرفی شده است. یهودیان چنین اتهامی دارند، مکیان و مشرکان چنین سخن میگویند. خداوند سبحان در این سوره مبارکه در این چند آیه اول با تثبیت مقام شامخ نبی مکرم پاسخ اینها رو مطرح میکنند. در جواب اون کسانی که گفتند بشر تعلیم داده است، در آیات دیگر میبینیم که خود قرآن میگوید که شما اگر میگوید این پیغمبر رو بشر تعلیم داده است، لسان الله، اون زبانی که شما میگید، اون زبانی که این دو کس دارن، میدانید اون چیز اون اعجمی است. بازا عربی مبین. آیا سلمان یا آیا مثلا فرض بفرمایید صهیب رومی، آیا اینها توان چنین سخن گفتن دارن؟ اونا اصلا قدرت تکلم درست به زبان عرب رو ندارن، تازه اومدن دارن با شما گفتگو میکنن، عربی یاد بگیرن. اونها چطور این مطالب دقیق و ظریف را به ایشان تعلیم دادن؟ مضاف بر این که از جهت سیر تاریخی جناب سلمان فارسی اصلا در مدینه خدمت پیغمبر مشرف شد، اصلا در مکه پیغمبر رو ندید، به مکه نیومد. بودم آن روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، ایشان اصلا به مکه نیامد، حضور در مکه نداشت. و خب این بافتی هایی بود که میگفتن برای تخریب شخصیت پیغمبر در انظار موافقان و مسلمین مثلا و دیگران. و از اون طرف نکته دیگری که در روایات میبینیم مطرح است، همان که در زندگی پیغمبر مکرم اسلام شنیدید و در نقل تاریخ هم داریم، ابن هشام نقل میکنند، دیگران در سیره نقل میکنند، که همان آمدن جناب ابو طالب محضر نبی مکرم، که احساس میکرد در این مکیان و مشرکان از باب قیاس با خودشون، قیاس به نفس خودشون، احساس میکردن این آقا اگر سخن میگوید، این که قرآن میگوید و ما ینطقون عن الهوا، از هوا سخن میگوید. یعنی چی؟ یعنی عقده‌ای در درون دارد، حالا موقعیتی پیدا کرده، تریبونی پیدا کرده، عقده‌ای خودش از این تریبون داره چیکار میکنه؟ مطرح میکنه، درو میکنه. این آقا در فکر اینه که خلاصه کار چطور فلانی و فلانی در مکه رئیس بشند، اما ما که فرزند عبدالمطلب هستیم به ریاست نرسیم، ما موقعیتی پیدا نکنیم در این شهر و دیار، پدران ما بزرگان این سرزمین بودن، سادات القوم بودن، ما چرا به جایی نرسیم از فرزندان عبدالمطلب؟ چرا کسی نباشه؟ چرا دیگران کلیددار باشن، چه باشن، فلان باشن؟ چرا مخزومی ها بیان به صحنه کار و ابو عبدالمطلبی ها در صحنه نباشن؟ یا ممکن است این آقا مثلا انگیزه های دیگری دارد، حالا جوان است و تمایلات جنسی دارد، مثلا ممکنه در این فکر است، در این مسائل است، یا ممکنه خلاصه کار ایشان فکر آن است که جیبی بسازد و کیسه دوخته است و در هوای آن است که انگیزه مادی خودش رو تضمین و تأمین کند. و میبینید با همین فکر میان پیشنهاد میدن به پیغمبر مکرم اسلام، ابو طالب برو بگو اگر ریاست میخواهد رئیسش میکنیم، اگر پول میخواد پولش میدیم، اگر زن میخواد زیباترین دختران قریش بهش خواهیم داد، بگو دست از خدایان ما و اعتقادات پدران ما بردارد. اینا چی فکر میکنن؟ احساس میکنن که ینطق عن الهوا، پیغمبر داره از هوا صحبت میکنه. راه از هوا صحبت کردن اینه که اون هوای کس را بهش بدن، بگن آقا پول میخوای، پول ساکت باش دهانت ببندی، یا با پول دهانت ببند، یا مسائل جنسی موجب بستن دهانت باشد، یا خلاصه پستی مهام بدن ساکت بشه دیگه، چیزی نگه، فریاد نزنه، یه چیزی بهش بدیم که دیگه ساکت باشه، چیزی نگوید بر علیه ما. و ما ینطق عن الهوا، این حرفا نیست، برید دنبال کار خودتون. این شخصیت که از هوا سخن نمیگوید، حال میخواید یه پرده برای شما برداریم از ماجرا که ببینید از کجا سخن میگوید، بدانید صهیب کیست، سلمان کیست، این هوا چیست که شما میگوید، جن چیست که شما میگوید، بگذارید پس برای شما بگوییم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون نمیگوید مگر وحی که بر قلب مبارک او نازل شده است. اون آموزش، اشاره کردم چند شب قبل خدمت آیان، اون الاعلام بالخفا، اون آموزش سریع دفعی را وحی میگویند. اون چه میگوید؟ وحی است. اصلا خود کلمه وحی در لغت عرب، وحی یعنی سریع. و این که اصلا نمیفهم از کجا اومد. گاه شما گیر در زندگی افتاده است براتون، بردری هم میزنید، این سو میرید، اون سو میرید، بعد اصلا خودتون میگید آقا من نفهمیدم از کجا گره کار ما باز شد، ما اصلا متحیر ماندیم که چی شد، یه مرتبه چرا این عوض شد، اوضاع و احوال اینطوری شد. اینو در روایات بهش میگن فرجن وحیا، در مضمون حدیث و روایات در دعاهای معصومین داریم خدایا خلاصه کار ما بندگان تو کم صبریم، ما تأمل اون نداریم، تو صبری داری که میلیاردها سال هم در صبر تو هیچ از خدای ما، اما ما این صبر رو نداریم، ما به مقتضای عمرمون توانمون این صبر رو نداریم. اگر میخواهی فرج در کار ما حاصل کنی، ما اسئله که از تو میخواهیم فرجن وحیا، ما میخواهیم که خدا یه جوری که ما اصلا خودمون نفهمیم چی شد، سری همین کار ما درست بشه، این به مقتضای رحمت تو میگنجد و ما هم از خود چنین طلب میکنیم، فرجن وحیا. یا داریم در باب من فلان کس، الموت الوحی، مرگش یه مرگ وحی بود، یعنی خیلی مثلا کسی تصورش نمیکرد، مقدماتی نداشت، علائمی نداشت، زنگ خطر نزده بود، سکته اول دوم نبود که مثلا یه جواب نداده باشه، به هر حال بعد بیاد و شش ماه بعد جواب بدهد اینطور باشد؟ نه اصلا ندونست، ما خیلی صحیح و مرتب و سالم آقا در حال گفتگو بودن، پنج دقیقه بعدش دیدن آقا تمام شد قضیه. اینو میگن الموت الوهی، یک اصلا نمیفهمه علتش سببش برایش که معلوم نیست، یک مرتبه میآید و میرود. این رو وحی میگویند، وحی از این ماده میآید، اون آموزش سریعی که کس سرش نمیفهمد، اون آموزشی که بالخفا میآید، اون آموزش جامع این چنینی را، ان هو الا وحی یوها. خب حال بفرمایید که مشخص شد پس بنابراین خداوند پرده بر می‌دارد که نطق از هوا نیست، اون خواسته هایی که میگویید در وجود این مرد نیست. همان که خود گفته است اگر خورشید را در دست راستم بنهید و ماه را در دست چپم بنهید، به خدا قسم ثانیه ای از اون چه گفتم دست بر نمی‌دارم و قدمی از اون چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. این موضع وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله، این موضع ایشان است. بعض اون بعد دیگر که گفتید، خب حال عرض میکنم الان، این آقا به هر حال ریشه کار او از هوا نیست، از وحی است. وحی آموزش میخواهد. چه کسی به ایشان تعلیم داده است؟ میشه معلم که نمیشه نداشته باشد این پیغمبر. اینها هم که شما میگویید که اتهام است، پس کی تعلیم داده به این شخصیت؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. پیغمبر که با تمام اطلاعاتی که داشته است به دنیا نیامده است. یک کسی به پیغمبر بود اینا رو تعلیم داده باشد، اینا رو کی به پیغمبر داده؟ معلم دارد یا ندارد؟ بله معلم دارد. پیغمبر علمه شدید القوا، پیغمبر معلمی دارد عجیب. علمه آموخت پیغمبر را کی؟ شدید القوا، یک کسی به نام شدید القوا. دو کسی است این شدید القوا که زومرتن فستوا، دارای مره است و مستولی است، مره دارد و مستولی است. حالا اینا رو معنا میکنم خدمت آقایان. سوم و هو بالافق الاعلا، در یه جایی برتر این معلم، این شدید القوا در یه رتبه است که شما فکرش نمیتوانید بکنید. و هو بالافق الاعلا. بعد شرح ماجرای تعلیم داده میشود. حال این تعلیم چطور، چگونه این آموزش شکل گرفت؟ ثم دنا و فتدلا فکان قام قوسین او ادنا، که میرسیم ان شاء الله مطرح کنیم. علمه شدید القوا، آموخته است این پیغمبر را شدید القوا. شدید القوا اون کسی که دارای قوه بسیار فراوان و زیاد است. کیسی شدید القوا که معلم پیغمبر است؟ زو مرتن، کلمه مره به معنای حکمت، متانت، ادراک بالا. کسی که حکمت بالا دارد، متانت زیاد دارد، ادب فراوان دارد، فستوا و بر. ببینید این خیلی بحث است. یک کسی مسلط بر مجموعه دانایی های خیش باشد، مسلط بر مجموعه توانایی های خیش باشد، استوا، اون کسی که مسلطه، در هیچ صحنه خودش رو گم نمی کند. اگر حکمت دارد، از حکمتش درست. ما خیلی گاه مطلب داریم، میگن آقا چرا جوابش ندادی شما که میدانستی مطلب را؟ میگه دستم گم کردم. میگه اصلا یادم نبود در اون لحظه. این دفتر خیلی ساده از نظر ما، با دو کلمه جواب میدیم. میگه خب چرا جواب ندادی اونجا؟ میگه والله دیگه اون موقع نیامد در ذهنم. ما گاه نسبت به دانندگی های خودمون استوا نداریم، تسلط نداریم. ما گاه نسبت به حکمتی که داریم، حذاقتی که داریم، اون استوا را نداریم. فرمود زو مرتن فستوا، یک کسی است در نهایت حکمت و متانت و اون استوا کامل و تسلط لازم را هم بر اون چه دارد دارد. حالا این چیست؟ شکی نیست که خود قرآن این بزرگ را مطرح می کند و معرفی می کند که او شدید القوانام کسی نیست جز آن که انهو لقول رسول کریم. در سوره تکویر بیشتر خداوند سبحان او را معرفی می کند، انهو لقول رسول کریم زی قوت عند زل عرش مکین مطاع ثم امین. چیست این اوصاف؟ خداوند دارد جبرئیل را معرفی می کند دیگه. این جبرئیل امین است که دارد در سوره مبارکه تکویر و مشابه این سوره شناسنامه اون رو خداوند باز میکند و معرفی شخصیتش میکند. زی قوتن در اونجا میگه یا آقا این پیغمبر الان از خودش نگفته است، انه لقول رسول کریم، یه رسول کریمی از ناحیه خدا آمده است و این مطالب رو پیغمبر گفته است. این لقول رسول، رسول کریم پیغمبر نیست، اون کسی است که پیغمبر دارد مطلب رو میگه. انه اون معلم لقول رسول کریم، اینها قول رسول کریم رو دارد میاد میگوید. زی قوتن، این جبرئیل که رسول کریم است دارای قوت است، فرشتگان الهی و ملائکه الله دارای قوه هستند، اینها دارای توان و نیرو هستند.
ولی نیرو و قوه و تمام فرشتگان الهی ابعاد متفاوت داره. به بیان ساده عرض میکنم که تو ذهن بیاد، تشبیه و تنزیل و تمثیل، بعضی هاشون یه موتورن، بعضی هاشون دو موتورن، بعضی هاشون سه موتورن، بعضی هاشون صد موتورن. ملائکه الهی دارای ابعاد مختلف از قدرت و قوه هستند. زی قوتین اندزل ارشمکی، اینها گاه دارای قوای مختلف و ابعاد متفاوتند که خداوند سبحان از این قوا در قرآن تعبیر به جناح می کند. اولی اجنحه، این ملائکه دارای جناح هند، صاحبان جناح، مثنا و ثلاث و رباع، گاه دوتا دارن، گاه سه تا دارن، گاه چهار بال. جناح یعنی بال، به ظاهر میگیم بال. اینو زمانی مبسوط‌تر در جای عرض میکردیم که خلاصه کار اگر این بحث رو ما داریم، اولی اجنحتن، جناح به معنای بال یعنی ابعاد قدرت، ابعاد وجودی ملائکت الله، و الا این به معنای جنسیت و جسمیت ملائکه نیست که ملائکه از صنف پرندگان باشن که اینها بال دارن. جناح به معنای بال نیست که بعد ما هم بیایم عکس فرشتگان رو بکشیم، دو تا بال پشتش، یک دختره که درست کنیم خوشگل و زیبا، دو تا بال پشتش دارد، بعد بگیم این فرشته ایست مثلا فرض بفرمایید، بعد گاهی هم یاد فطرس ملک بیفتیم مثلا از عکسی که برای او درست کردیم. نه، اینا نیست، اینا ذهنیاتی است که چون که با کودک سر و کار افتاد، خلاصه کار ما گیر کردیم داریم بیان کودکانه خودمون. این نیست، خود جناح اون رمز بعد و توانمندی و قدرت این رسولان الهی است. شما که ما در اصطلاحات خودمون جناح رو مطرح میکنیم، جناح به معنای بال نیست. همونجا عرض میکردم گاهی در خصوص وجود مقدس حضرت ابی عبدالله سید الشهدا این رو دارید، در مورد اون مرکب توانمند حضرت نزول جناح دیگر ها به استقامت داشت، نشاهدش نلوان بر جدال طاقت داشت. زول جناح کیست؟ اسب هست. هیچ کسی ننوشته که اسب حضرت سید الشهدا جناح داشته باشد. زول جناح یعنی اسبی که قدرت کامل دارد، توان کامل رزمی دارد، تا لحظه آخر حسین ابن علی را تنها نگذارده است، با یال خونین برمیگردد اما حسین را تنها نمیگذارد. این حالت زول جناح گفته میشه. خود جناح خلاصه کار انسان با جناح با همت خیش تیران میکند، این رو در احادیث داریم. پس علمه شدید القوا، شدید القوا کسی نیست جز جبرئیل امین که اونجا میگوید خداوند او را ذی قوه، اندز العرش، دارای قوتی است در عرش الهی. یک کسی قوت دارد در درون خانه خودش، یک کسی قوت دارد در یه مملکتی، یک کسی قدرت دارد در کره زمین، داد از قدرت و سیطره و سلطنت. گاهی یک کسی اندز العرش، الله اکبر، در عرش خدا دارای قدرت است. مطاع ثم امین، یه مطاع عجیبی است، اونجا فرمان میخرند از او، از جبرئیل. نه که خودش مطیعه، مطاعه. مطاع یعنی چی؟ یعنی خیلی اطاعتش میکنن. شما جبرئیل رو نشناختید. جبرئیل کسی است که اشاره میکنه هزاران ملک به صحنه میآیند، اشاره میکنه میلیون ها ملک به صحنه میآیند. جبرئیل به اصطلاح ملک، ملک ما ملکی داریم و ملکی داریم. در بین انسان ها بزرگ انسان ها را ملک میگویند، بزرگ فرشتگان را ملک میگویند. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما را ملک الموت قبض روح می کند. حضرت عزرائیل ملکند، یعنی ایشان میلیاردها ملک در زیر فرمان اوست. اشارتی می کند این سوی عالم اون سوی عالم، ابلاغ از هم گرفته است، دستور می دهد به ملائکه زیر فرمانش میرن قبض روح می کند. جان هر کسی را در هر کجای خواستن می گیرن. اگر شخصیت خیلی شخصیت بزرگی، صاحب احترام، صاحب عزت و جلالی بود، احترام میکند، خودش نامه را میبرد جناب عزرائیل، شخصا برای قبض روح میرود، یه اکرام بیشتری میکند. الا قل یتوفا الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، الا ملائکه به صحنه میروند برای گرفتن روح. مطاع است. جناب جبرئیل کسی است که اطاعت داره، ازش فرمان میبرند، اون ملک است. ثم امین، در مقام قرب الهی عنوانی که جبرئیل دارد امانت است، او را امین مینابند. در اینجا فرمود همان شخصیت معلم پیغمبر است. علمه شدید القوا، اون جبرئیلی که دارای قوای کامل است. ذو مره فاستوى، یک فصل مشبه خدا در توصیف جبرئیل میگوید. این پاسخ یهودیاست که عرض کرده، همان یهودیای چموشی که اینها اعتراف به این میکردن، این مطلب رو بازگو میکردن که ما قبول نداریم ابلاغ رسالت پیغمبر خاتم را، چون جبرئیل فضولی کرده است. این در قبال اونهاست که شما چه جسارتی به جبرئیل میکنید؟ او شخصیتی است زومره، دارای حکمت کامل الهیه، رسول وحی کامل است. فاستوى و مسلط بر تمام اون توانایی هایی است که خدا به او داده است، هم مایه دارد و هم قدرت استفاده از مایه خودش رو دارد جناب جبرئیل. و هو بالافق الاعلى، جایگاه جبرئیل کجاست؟ او در یه افقی است برتر از اون چه شما تصور اون بکنید، او در یه سمایی است برتر از اون چه اذهان شما میتواند از اون نقشی در ذهن بیاورید. بالافق الاعلى، در یه افقی است، در یه محل طلوعی است که بسیار اعلا و برتر از آنی است که شما بتوانید در ذهن بیاورید. و هو بالافق الاعلى، خب این جایگاه اصلی اوست. علمه شدید القوا، این شدید القوا و جبرئیل در اون جایگاه بالا پیغمبر را تعلیم داده است. کجا تعلیم داده است؟ معلم به خانه شاگرد رفته است، شاگرد به خانه معلم رفته است، ملاقات اینها کجا بوده است، آیا به چه شیوه بوده است؟ از اینجا خداوند سبحان شرح این تعلیم را بازگو می کند. اما قبل از اینکه ادامه آیه را بگم، اینم چون باید به هر حال بیان احتمال رو عرض کنم، محضر مبارک عزیزان شاید از جایی چیزی مثلا به ذهنتون کسی بگوید یا بشنوید بعد نگید چطور شد. اینجا دو خط تفسیری وجود دارد، یه قدری مطلب خشک میشه اما چاره نیست. در اینجا از جهت تفسیری، علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، تا اینجا همینطور که بنده عرض کردم عمده مفسرین تمام ضمائر رو به جبرئیل میزنن، حضرت جبرئیل است، آیم تاییدش میکند مطلب را. بعد ثم دنا فتدلا، از اینجا دو خط است، سپس دنا. دنا از ماده چی میاد؟ از ماده دنوف، دنوف یعنی نزدیک. فتدلا، تدلا از ماده دلو و ادلاع میاد. دلو وقتی که شما سر چای ایستادید سطلتون میندازید پایین میکشید بالا، این میشه ادلاع، خود اون میشه دلو، یعنی از بالا چیزی را پایین انداختن. و جاءت سیارتون، در جریان یوسف دارید، فعدلا دلوه، آمد اون کاروانی سطلش انداخت تو چاه، تا که بالا کشید دید سنگینتر از همیشه است، تا که بالا آورد دید به جای اون که آب باشد درون اون، ما هست درون اون، یک کسی دیگری است. گفت یا بشرا هذا غلام، عجب شانسی برای ما امروز آمده است، به جای اینکه آب بیاید غلامی آمده است با این زیبایی و جمال و خصوصیات، این چیزی دیگری است. تدلی و ادلا یعنی فتدلا، نزدیک شد، اونگاه تدلا، خودش را آویزان کرد، خودش را نزدیک کرد، معلق شد، آویزان شد. فکان قاب قوسین، اونگاه این مقدار نزدیکی به اونجا رسید که به مقدار دو قاب قوس شد، که حال توضیح میدم چی نزدیک شد، چی تدلی کرد. تدلی یعنی از بالا به زیر آمدن، به پایین آمدن. ادهی از مفسرین اینجا که زائقه و ذوق عرفانی بیشتر دارند، فاعل دنا را پیغمبر می دانند، بگن پیغمبر نزدیک شد، فتدلا، آویخت به عرش الهی، اونگاه فکان قاب قوسین او ادنا، فاصله او با مقام و قرب خداوندی و مطلع الانوار حضرت باری تعالی به مقدار دو قوس کمان شد. یعنی فاعل رو پیغمبر می دانند. اما شاید جمع کثیری از مفسرین اعتقاد چون این باشد که نه، ثم دنا جبرئیل است، پیغمبر حاضرن در مقام خودشون، جبرئیل برای عرض ادب و دست بوسی نبی مکرم به محضر میرسد. ثم دنا، اون دنوب از جبرئیل است، جبرئیل نزدیک شد به پیغمبر، فتدلا، اینم دلیل میداند جبرئیل از بالا به زیر میآید، نه از بالای بام به زیر بیاید، از آسمان مریخ به زیر بیاید، از عالم ملکوت، از همانجا که قرآن به زیر می آید جبرئیل به زیر می آید، از عالم ملکوت جبرئیل میاد تو عرض و زمین با پیغمبر ملاقات می کند، شروع می کند آموزش و تعلیم را به این نبی مکرم. رسول خدا و جبرئیل گاه در زمین با هم ملاقات داشتن، گاه در آسمان با هم ملاقات داشتن، گاه جبرئیل آمده است که ابلاغ وحی به پیغمبر بکند، گاه اومده پیغمبر را با خودش ببرد و پیغمبر را به اونجا برساند که اسرار خلقت ببیند، همان که شما از آن تعبیر به معراج میکنید که در شب ابتدایی سخن در کلمه هوا یا در دیشب مطالبی را خدمتتون عرض کردم. ما به همین سبک دوم مطلب را میگوییم، ثم دنا، جبرئیل نزدیک شد، میخواد کلاس را تشکیل بده و به پیغمبر مطالب را از ناحیه خداوند سبحان بگوید. ثم دنا فتدلا، آمد به زیر آمد و در محضر مبارک پیغمبر جبرئیل وارد گردید، شروع کرد آموزش را، منتهاش فضای آموزش این چنین بود، فکان قاب قوسین، فکان قاب قوسین، قوسین قوس، اون به اصطلاح فاصله دو سر. اصلا خود کمان را قوس میگوین، قاب قوسین فاصله دو سر کمان است. فاصله دو سر کمان و خود قوس در کلام عرب به مقدار یه ذراع، یعنی میدانید که بهترین در گذشته بهترین واحدهای سنجش اون واحدهایی بودن که همیشه همراه خود انسان بودن. نمیخواست اینا رو از خانه بگه فراموش کردم مترم بیاورم یا آوردم، نه، بهترین واحدهای سنجش اونایی بودن که همراه خودشه. آقا اینجا چه مقداره؟ گفت 1 2 3. گفت 3 وجبه. خب واحد سنجش بود. کمان که در باب کر، در باب کر شرعی ما دو گونه کر رو اندازه گیری میکنن فقیهان. ما یک کر حجمی داریم، یک کر مساحی داریم. میگن 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب. قول غیر مشهور، قول مجهور، 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم. این میشه مقدار حجم یک کر، یعنی میشه 42.7 این مقدار کر است. اگر به کیلو حساب کنن 430 خورده‌ای، اگر به رتل عراقی کنن حساب کنن 156,000 رتل عراقی. این میزان سنجش کر است که حال یا به حجمش یا به وزنش حساب میکنن. وجب خیلی خوب چیزی است. انسان بخواد چیزی رو انسان بگه آقا فلانی گفت این کل مثلا 5 وجب است، 6 وجب است، همیشه هم راه انسان هست و اندازه گیری میکنن. از این وجب بزرگتر خواستیم اندازه گیری کنیم، مشکلی نداریم. از سر این انگشت تا اینجا داریم یا نداریم همراه ماست. اسمش چیه؟ اسمش ذراع است. خدا برکت بده با همین 50 سانت 60 سانت جواب میدن الحمدلله. این ذراع است. حالا خواستیم بیشتر اندازه گیری کنیم، میگیم آقا چند قدم؟ میگیم آقا 5 قدم است، 6 قدم است. اگر خواستیم بیشتر اندازه گیری کنیم میگیم چند قده؟ این خوبه دیگه از اجزاء بدن خودمون استفاده کنیم که متر سیار داشته باشیم، واحد سنجش سیار داشته باشیم. منتها بعد احساس کردن اینا خوبه اما دقت نداره. وجب تا وجب کی باشد؟ یه زمانی تنوعی هم باشه در خدمت آیان عزیزان عرض میکردم گاهی در باب وضوع این رو داریم. در هم سوره ماهده عرض کردم که به هر حال میگن که باید از رأس انگشت تا خود شست این مقدار برای کشیدن صورت کفایت میکنند. منتها بعد اونجا فقیهان میگن، میگن اینی که ما میگیم در دست متعارف و صورت متعارف است. اگر یک کسی دست خیلی بزرگی داره اما صورتشون طور نیست که اگر بگیرد از پشت گوش میاد تا پشت این گوش، این وجبش خیلی وجب حسابی است. این برای وجب کردن گرفتن خوبه، ندادن این به جا نیست. مثلا از بعد فکر کردن که نه، ما بیایید معادل برای اینها درست کنیم که معادل ثابتی باشه. لذا گفتن ذراع رو تبدیل به مترش کنیم، قدم رو تبدیل به، اومدن دیگه تغییراتی و دقت‌های اندازه‌گیری بیشتری در بشر حاکم شد. الغرض خود قاب قوس یعنی 1 ذراع، یعنی 50-60 سانت. قوسین یعنی 2 تا، یعنی 1 متر، یعنی 120 سانت. فکان قاب قوسین فاصله این علمه شدید القوا، فاصله شدید القوا و پیغمبر شد 120 سانت. اینها این مقدار 1 متر و او ادنا شادن کمتر است. نشست جبرئیل در محضر نبی مکرم و کار رو شروع کرد. حالا اینجا من به همین شیوه که عرض کردم این جمله رو اضافه کنم. آقایان عزیزان طلاب علوم دینی یک کتابی دارن در علم اخلاق که متاسفانه گاهی کمتر خونده میشه و خیلی هم اثر سوء داره و چقدر لازم است. خدای رحمت کند شهید بزرگوار شهید ثانی که دومین فقیه کشته شده شیعه است که در نهایت قصاوت کشته شد، سر سشتنش جدا کردند، اونگاه جنازش آتش زدند، به دریا ریختند خاکسترش. در نهایت قصاوت کشته شد. شهید اول در دمشق بعد از اون که فتوا صادر کرد، بین فقها حنبلی و حنفی اختلاف افتاد در فتواش، گرفتن زندانش کردن، بعدم به دارش آویختند، سردار کشتنش، بعد از دار به زیر آوردن، سرش جدا کردن، بدنش و سرش هم آتش دادن. این شهید اول بود. شهید ثانی اون کسی بود که برنوشته های او شرح نوشت و اگر کلمه کتاب شرح لمعه رو هم شنیده باشید تعریف شهید ثانی است که خب توفیق گفتن اون رو برای دوستان داریم. یه دوره فقه جامع و کامل نیمه استبدالی است، 48 کتاب فقهی است. دوره قبل که خدمت آیان عزیزان بازگو کردیم 5 سال و نیم 6 سال طول کشید یه دوره گفتن این تدریسش. خیلی کتاب جامع و زیبا و جالب است این کتاب. این شهید ثانی این بزرگ مرد کتابی دارد به نام آداب المتعلمین. اصخایی میکنم آداب المتعلمین خلاصه این کتاب است. منیت المرید، این آداب المتعلمین خلاصه اونه. منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. کتاب زیبایی است. منیت المرید نهایت آرزوی یک انسانی که اراده حق کرده است. فی آداب المفید و المستفید، مجموعه این کتاب در چیست؟ در آداب و دستورالعمل هایی که معلم نیاز دارد و متعلم نیاز دارد. معلم باید چه ادبی رو داشته باشد در گفتنش؟ چگونه برخورد کند با شاگردانش؟ اول اونو بگیم، بعد حالا بگیم شاگردان با استاد باید چگونه برخورد کنند. کل کتاب اینه و ترجمه پارسی هم دارد، این عربی نیست، ترجمه پارسی هم دارد. اساتیدی از بزرگان دانشگاه تهران از فضلا این رو شرحش کردن به عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسلام، چاپم شده در بازار. کتاب خیلی خوبه، نافعه است، اضافات و کمی هم دارند و به درد میخوره، کتاب خوانده نیست. در اینجا میاد آداب رو مطرح میکنه. متعلم هنگامی که به کلاس میآید، خب مثلا ادب اقتضا میکند که قبل از معلم به کلاس بیاد، بعد از معلم. الان میبینید در دانشگاه داره رسمه، حالا ما نمیپسندیم این سنت رو عمل نمیکنیم، اما خیلی از دوستان آقایان همکاران هستن که وقتی دانشجوشون بعد از خودشون میان سر کلاس اجازه ورود نمیدن. اینا به قوه قهریه برخورد میکنه، میگن دیگه ما وقتی اومدیم سر کلاس دیگه کسی حق آمدن نداره. این خوب نیست، اما خب در این حال ادب همینه. مرحوم شهید میگوید که ادب آموزش این است که متعلم قبل از معلم سر کلاس بیاد و بعد از معلم هم برود. بعد میاد یک مراتب ادب رو میگوید، عجیب، خدا میداند چه دقت ها و ظرافت هایی رو. خب وقتی می نشینه کجای استاد بنشینه؟ بغل دستش بنشینه، دست راستش بنشینه، دست چپش بنشینه، مقابلش بنشینه، کجا بنشینه؟ جهات جغرافی بهتر کجاست؟ فاصله اش رو با استاد چه مقدار رعایت کنه؟ اگر فاصله اش از استاد دور بگیرد، خب حالا معلمین اساتید گاه هم اینها سن بالاست، موجب زحمت آقا نشه که ببینن چی میگن. آقا صداش بگه آهسته اگر بخواد، اگر از دور بخواد صداش بلند سوال کنه که آقای فریاد زدن و سیه زدن بر استاد است و اینا خلاف ادب است و پسندیده نیست. پس بیاد در یه حدی بنشیند مؤدبانه مقابل. چه حد فاصله بین معلم و استاد پسندیده است؟ مرحوم شهید در اونجا میگن فکان قاب قوسین او ادنا، میگن به مقدار فاصله دو کمان یا کمی کمتر، یک متر بین معلم و شاگرد فاصله باشد، خیلی هم نزدیک نشه نفس آقا تنگ بشه، نه، فکان قاب قوسین او ادنا. اشاره میکند به آیه شریفه و این رو سند کار میدانه که بین جبرئیل امین و نبی مکرم فکان قاب قوسین این مقدار فاصله شد، آنگاه آموزش شروع شد. خب این شیوه ایست که ایشان دارند، فکان قاب قوسین فاوحا الی عبده ما اوحا، الله وحی را جبرئیل به عبدالله و نبی مکرم آغاز کرد و اون چه مأموریت اون داشت بازگو کرد. البته آن چه عرض کردم بر اساس آن است که ثم دنا چه باشد؟ جبرئیل باشد. جبرئیل دنوف دارد، نزدیک میشه، فتدلنا، می آویزد به دامن پیغمبر مکرم اسلام، نزدیک میشود، تدلی میکند، اونگاه فاصلش قاب قوسین میشه، به اون نزدیکی اتصال ملک و ملکوت میشود، اونگاه فاوها وحی آغاز میشود، آموزش با تمام آدابش شروع میشه و تعلیم و تعلم شکل میگیره. اما اگر اون خط رو رفتیم، ثم دنا، پیغمبر نزدیک شد، فتدلا، آویخت به صوب العرش، رسید پیغمبر به اونجا که، حالا بعد نیست این جمله رو از معصوم علیه السلام هم بخوانم و این بخش از آیه رو به پایان ببریم. معذرم بارکتون، صلواتی نهت بفرمایید. آن ثابت ابن دینار، آقاییست به نام ثابت ابن دینار. این رعایان عزیزان خوب میشناسیدش، این ثابت ابن دینار را، اما به این اسم نمیشناسید، اینو به کنیش میشناسید شما. اونو از کجا میشناسید؟ از این که خلاصه کار حداقل اونهایی که همه توفیقی در شبهای رمضان خواندید به الله اسم شنیدی، یک چند بخشیشم در رادیو تیکای تکراریشو هر سال میگذارن، اما تیکای تکراریشو لا ایلا تو عدل نیبو عقوبتک. ثابت ابن دینار همان جناب ابو حمزه سومالی است. ان ثابت ابن دینار قال سألت زین العابدین علی ابن الحسین، از اصحاب امام سجاده، سوال کردم از سجاد علیه السلام، ان الله جل جلاله هل یوسف به مکانن، آیا میشه خدا برای خداوند سبحان وصف مکانی قائل شد؟ آیا خداوند میشه برای مکانی قائل شد؟ فقال تعالی عن ذلک، خداوند برتر از آن است که ما بخوایم خدا رو در مکانی بجوییم. اگر ما عادت داریم وقتی میخوایم خدا رو بخوایم سرمون بلند میکنیم میگیم بسمک العظیم الاعظم، دستمون بلند میکنیم سرمون بلند میکنیم، از باب این نیست که ما خدا را در آسمان بجوییم. اگر شما از فردا سرتون پایین بگیرید، دستتون پایین بگیرید، بگید بسم الله العظیم العظیم، هیچ چیزی فرق نمی‌کند در خواندن شما. به لحاظ آن است که ما سماع و عالم بالا را رمز پاکی می‌دانیم، رمز طهارت می‌دانیم، علو می‌دانیم، برتری قائلیم. ما از این بُعد رو به آسمان می‌کنیم و سخن می‌گوییم، نه اینکه مثلا خدا ما در آسمان بخوایم بجوییم. فرمود تعالی منزه است از مکان انزالک. تا که این جمله را امام فرمودن، ابو حمزه صومالی بعد اینطور گفت: قلت و من گفتم به امام، فلما اسری نبیه الی السما، پس چطور پیغمبر اسراء به آسمان داده شد؟ قال لیریه ملکوت السماوات و ما فیها من عجائب صنعه و بداع خلقه. جناب ابو حمزه، این سمایی که به ذهن تو آمد اون سمایی نیست که دست بلند کنی به آسمان. پیغمبر می رود به جایی که عالم ملکوت است، می رود به جایی که عجائب خلقت را ببیند، صنایع بدیع آفرینش الهی را ببیند. یه جلوه از جلوات آفرینش خداوند این دنیای من و شماست. ما با یک گوشه از خلقت و آفرینش هر کنج این دنیا، گاهی مثال زدم من خدمت آیان عزیزان، تصورش کنید که یه برگ سبزیست بر حال روی اقیانوس بیکرانی در حال حرکت است، یه جماعتی از مورچگان هم روی این برگ سبز هم. ما حکایتمون کره زمین، ما حکایت ما این است در جنب خلقت خداوند سبحان. زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی است اندر بین صحرا. حکایت این است. لیوریه ملکوت السماوات، رفته پیغمبر تا ببیند اسرار آفرینش الهی را و ما فیها من عجائب صنعه، رفته از عجائب صنع الهی را ببیند و بداع خلقه، اون ترائف و لطائف آفرینش الهی را در عوالم مختلفه که هزاران عالم است، پیغمبر رفته است اونها را ببیند. قلتو گفتم آقا پس من این قسمتش نفهمیدم که خدا در سوره نجم گفته است فقول الله عز و جل این ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ولی این قسمتش پس نفهمیدم. اگر پیغمبر رفته است با اون ملکوت که اون اسرار ببیند، پس این دنو و نزدیک شدن و تدلی و قاب قوسین اینا معنیش چی میشه؟ من اینا متوجه نشدم. قال ذالک رسول الله، امام سجان فهمن این کسی که نزدیک میشود رسول خدا هست. دنا من حجب نور، بنده که نه، فحل الفهولش بگید، تمام بزرگ مردان تفسیر از شیخ طوسی بگویید تا امروز اینها بود اینجا زانو بزنن و بگویند که متاسفانه با کمال شهامت ابراز کنیم که نمیفهمیم حجب النور یعنی چه. دنا من حجب النور، پیغمبر نزدیک شد به حجابهای نور. نور همیشه برای من و شما حجابها رو چکار میکنه؟ بر میدارن. حالا این چیه که خود نور حجاب هست؟ اینی که در دعای زیبا مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا لطف کن به من، عطا کن کمال انقطاع به خودت رو. خدایا من به جای اینکه سرم در آخر دنیا باشد و آخر دیگران باشد، یک کاری کن که خدا بکنم من بتوانم به خودت پیوند کنم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا، و نورانیت بده به چشم دل ما، ضیاء نظر ها الی. چشم دل از کجا نورش قوی میشه؟ از هویج قوی نمیشه وقتی که ویتامین ب داشته باشد، ویتامین آ داشته باشد. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر ها الی، به روشنی نگاه کردن به تو. هر چی ما بیشتر به خدا نگاه کنیم چشم دلمون روشن‌تر میشه. حالا به خدا نگاه کردن مراد از آیات الهی است، مراد نگاه کردن به آیات بینات الهی است، حقایق الهی است. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر ها الی، بچی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا کارمان به اونجا بکشد که چشم دل ما پاره کند حجاب های نور را. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه، و ما متصل بشیم به معدن العظمه. فتدلا و تصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک، و ارواح ما معلق باشد خدای من به عزت قدسی تو. چی میگه در عزت سجاد؟ در کجا داره صحبت؟ اینجا داره صحبت میکنه امام سجاد، در اون اوج داره صحبت میکنه سید و ساجد. فرمود پیغمبر نزدیک شد به حجب نور، به حجابهای نورانی که خداوند سبحان پیرامون خیش قرار داده. فرعا من ملکوت السماوات، اونگاه دید در شعاع نور الهی دید اسرار آفرینش را و حقایق خلقت را نبی مجر. ثم تدلا اونگاه پیغمبر تدلی کرد، پس از آن که دید فتدلا به زیر آمد. فنظر من تحته الى ملکوت الارض، از ملکوت آسمان به ملکوت الارض پیغمبر نگاه کرد. حتی ظن انه فی القرب من الارض شقا و قوسین او ادنا، اون چنان حجابهای بین ملک و ملکوت برای پیغمبر برداشته شد که پیغمبر مانند قاب قوسین تمام حقیقت وجود را خلاصه دید. داخل پرانتز را پیغمبر همش رو خوند و دید و نزدیک شد برای نبی مکرم. این جمله ایست که وجود مقدس حضرت سید و ساجدین دارند، اون هم بیان تفسیری هر دو خط تفسیر رو نظر مبارک عزیزان بازگو کردیم. فکان قاب قوسین او ادنا، حالا فاوحا الى عبده ما اوها، وحی کرد جبرئیل وحی خدا را بر عبدالله بازگو کرد آن چه باید بگوید گفت. ما اوها، این کلمه ما که در اینجا میاد، فاوحا الى عبده، این ما مای تفخیمیه، این میگیم از یخش از صدرت ما یخش پوشانده، در آیات بعدی میرسیم بهش، صدرت المنتهای الهی را پوشانده و چی ما یخش ها چیزی پوشانده. میگی شما الحاقت و ملحاقه، چه حاقه؟ حاقه رسامی قیامت است. و ما ادراکه ملغاشی، خاشیه میدونی چیست؟ و ما ادراکه ما لیلت القدر، چی میدونی لیلت القدر چیست؟ اون تفخیم و عظمت کار رو میرساند. اوها الهاتهی ما اوها، یک گوشه ای از این وحی رو پیغمبر برای شما میگوید، بعد میبینید که سر از کجا در میآورند. خب کفایت میکنه ان شاء الله ادامه مباحث و از جهت تفسیر فردا شب در ادامه مباحث به سمع مبارک سروران معظم خواهیم رساند. خدایا به عظمت جلالت و بزرگی اسماءت و عظمت رسولت طلب میکنیم که دلهای ما رو با انوار قدسی و ملکوتی حضرت خودت آشنا بگردانی.
آمین.
تیرگی نفس خود به در آورش.
آمین.
با انوار متعالی قرآن بیش از بیش آشنا بگردان.
آمین.
خوب اینهای گوشه هایی است که به هر حال در حد استعداد و توان بازگو میشه محضران بارک عزیزان و مطالبی است که به هر حال اسراری از زندگی پیغمبر مکرم اسلام رو تا نیمه این سوره مبارکه خداوند سبحان بازگو میکند که در شبهای بعد هم به اون خواهیم پرداخت. صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اون پیغمبری که رفته است، ثم دنا فتدلنا، یا اون جبرئیلی که آمده است، کجا آمده است؟ بر کجا وارد شده است؟ بر بیت رسول خدا وارد شده. من به ذهنم بود که امشب رو مثلا استثنان الان اشاره به بعد سیو مثلا چند شب اشاره به مطالب مربوط به صدیق اطاره نداشته باشم. تو ذهنم در مسیر این بود که مسیر سخن رو عوض کنم امشب، خدا میدانم، اما ظاهرا نباید عوض بشه. به ذهن چیز دیگه اومد، حالا با این سمت دنها فتدن نافکان قام خوست فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. جبرئیل اونجا میآید، در آن بیوت میآید، در آن منازل میآید، در آن منازل میآید که باید ادب اون منازل رو خیلی نگاه داشت، به احترام اون بیوت رو خیلی نگاه داشت. اگر میخواد کسی بیاد پشت این خانه صدا بزنه، نداره اگه صداشو بلندتر بکنه، بعد قرآن میگه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. پیغمبر اینا که نمیفهمن پشت این حجره، پشت این خانه مبارک میان صداشون رو، سوره حجرات میگه غیر از اینه، یه قدی صداشون بلندتر کنن، اینا نفهمن که پشت در این خانه صداشون بلندتر میکنن. اگر اینها بدونن چیه وظیفه‌شون، این تو صدا نمیذارن، صداشون پشت این در بلند نمیکنه، ادب این در رو نگاه میدارن. اینا اگر بخوان وارد بشن باید چیکار کنن؟ باید اذن رو بگیرن وارد شدن یا رسول الله با این ادب. حالا شما چی میشه خدایا؟ این مصائب چی؟ سینه ها به کجا کار میکشد؟ همین خانه ایست که جبرئیل امین سنت دن آفت دن گاه در خانه وجود مقدس امیر المؤمنین
صدیقه طاهره است که پیغمبر اومده داره نگاه میکنه به زهرا مرضیه، رنگ در رخسار فاطمه نمونده است. میگه دخترم ذوق مرارت دنیا فانها حلاوت الاخره. فاطمه جان بچش سختی دنیا رو، بدون نگران نباش که حلاوت آخرت میاد. همینجاست که یه مرتبه همینجا تو همین خانه جبرئیل نازل میشه و میخواند و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. به این آیات نورانی تو همین خانه نازل میشه. حالا این خانه همون خانه است. خلاصه کار یه زمانی هم باید ببینن که صاحب خانه و بانوی خانه چگونه پشت این درب صدای خودش رو بلند میکند و امیر المؤمنین فز مولاه که فز مولاه خود رو دریافت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.